صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه، بحثمون در باب فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی است. بحثمون رو خاطر مبارک باشه یک مروری بکنیم که تا کنون ما 6 فرق رو بین قواعد فقهی و مسائل اصولی مطرح کردیم. علت اینکه این فرق رو هم مطرح کردیم این بود که در تعریفی که از امام خوندیم یک واژه‌ای وجود داشت به عنوان عالیه، القواعد العالیه. این واژه القواعد العالیه ما رو بران داشت که بگیم خب معنای این عالیت یعنی چی و برای تشریح این که بگیم معنای عالیت یعنی چی عبارت خود امام رو دیدیم. خود امام فرموده بودند عبارت عالیت یشعر به این که فرق است بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه، و ما به وسیله لفظ عالیت قواعد فقهیه رو از تعریف علم اصول خارج میکنیم. به این مناسبت وارد بحث شدیم و گفتیم خب حالا تفاوت بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی رو خوبه با هم بررسی کنیم، مرور کنیم، ببینیم واقعا تفاوت بین اینها چیست، چه فرقی با هم دارن. سابقه بر این گفتیم که یکی از فرقهایی که بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی گذاشته شده که از توسط فقهای اهل سنت بوده اینه که گفتن آقا موضوع قواعد اصولی ادله و احکام و موضوع قواعد فقهی افعال المکلفینه. اینو نپذیرفتیم، جوابهایی هم داده شد عبور کرد. فرق دومی که گذاشته بودند بین قواعد فقهی و مسائل اصولی این بود که گفته بودند قواعد اصولی کلی هند، قواعد فقهی قالبی. که گفتیم معنای قالبی ظاهراً به این معناست که یعنی استثناء زیاد بشون میخوره. این رو هم نپذیرفتیم و ازش عبور کردیم و ردش کردیم. این قول هر دو قول از اهل سنت بود که برخی از بزرگان نقلش کرده بودن. قول سوم که قول مرحوم آخون بود این بود که گفته بودن فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی عبارت است از اینکه قواعد فقهی مربوط به برخی از ابوابند، در حالی که مسائل علم اصول در همه ابواب سرایان دارند. شما مثلا قاعده فقهی مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. این فقط مربوط به باب طهارت. مثل چی؟ مثل لات و عاد. این فقط مربوط به باب صلات. اما استصحاب حجتون، خبر الواحد حجتون، این در همه ابواب فقه سرایان داره، از باب زمان و دیات و حدود بگیر تا شفعه و طهارت و صلات، در همه این قاعده هست. این ملاک رو گفتیم ملاک خوبیه، لذا ولیکن علی ذکر منکم، که این ملاک ملاک خوبیست، قابل اتکاست. پس ملاک سوم در تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی چه بود؟ ملاکی که مرحوم آقای آخوند بهش اشاره کرده بود. اما ملاک چهارو، گفتیم نه، اگه اشکال کنید که لا ضرر قاعده فقهی است پس چرا در علم اصول بهش بحث میشه، میگیم نه آقا خون میگه همون هم اصولی است، لذا تو اصول هم بحثش کرده. لا ضرر مسئله اصولیه، چی میگه قاعده فقهی؟ و شاهدش هم این که خود ایشون به این تعریفش پابند بوده، لذا لا ضرر رو در علم اصول بحث کرده. کی گفت قاعده فقهی؟ تو تعریف نکنی که قاعده فقهی نمیشه گفته. از اون برم قاعده طهارت رو که قدما در اصول بحث می‌کردن بحث نکرده، گفته چون قاعده فقهیه بره سر جا خودش بحث. وحی که نیومده که این حتما اسمش قاعده فقهی باشه. نکته چهارم یا فرق چهارمی که گذاشته شده بود، فرق اولی است که مرحوم آقای خویی دارن. آقای خویی فرق دومی داره که امروز می‌بینیم. فرق اولی که مرحوم آقای خویی دارن که ایشون میگن قواعد فقهی در شبهات موضوعی جاری میشه فقط، اما قواعد اصولی هم در موضوعی جاری میشه هم در حکمیه. نسبت به این نقد کردیم، گفتیم درست نیست و ردش کردیم، گفتیم نه اکثر درسته نه تردن. قواعد فقهی هم بعضا در شبهات حکمی جاری میشه و مسائل اصولی هم بعضا در شبهات موضوعی جاری میشه. فرق پنجم توسط مرحوم آقای حکیم گذاشته شده بود، نه مرحوم آقای حکیم بزرگ اسد محسن، یکی از فرزندان ایشون، زاد و رود ایشون، که ایشون گفته بود که قواعد اصولی متوقف بر یک قاعده اصولی دیگر نیستند، اما قواعد فقهی متوقف بر یک قاعده فقهی دیگر هستند. به عبارت دیگه ایشون گفته بودند که اگه شما بخواید یه قاعده فقهی رو استنتاج کنید، لابد دید از این که به یه قاعده اصولی مراجعه کنید. اما اگر بخواید یه قاعده اصولی رو استنتاج کنید، نه، هیچ احتیاجی به قواعد فقهی ندارید. این رو هم جواب دادیم، گفتیم نه اینجور نیست. بسیاری از مسائل اصولی مبتنی بر مسائل اصولی دیگه است. ضمن این که این از حیث اثباتی فایده ای به حال ما نداره، حالا ما از کجا بفهمیم کدوم متوقف هم کدوم متوقف نیستن؟ بحث شای خودش مطرح کردیم، این فرق رو هم رد کردیم. فرق بعدی که فرقی بود که مرحوم ناینی گذاشته بودن، فرق اولی که آقای ناینی گذاشته، چون مرحوم ناینی فرق دیگری هم در کلامش داره، ایشون فرمودن قواعد اصولی فقط برای مجتهد قابل استفاده است، در حالی که قواعد فقهی هم برای مجتهد قابل استفاده است هم برای مغلب. که خاطر مبارک باشه جلسه دو سه جلسه آخر به بررسی بحث مرحوم ناینی گذشت و گفتیم نه، این حرف حرف کاملی نیست، برای اینکه ما در مسائل فقهی هم داریم مسائلی که به درد مقلد نمیخوره و نمیتونید این رو بیاییم و به عنوان ضابطه قرار بدیم که خود مرحوم آقای خویی هم به مطلب استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله نائینی اشکال کرده بود. خب این خلاصه گذشته بحث ما که یادمون باشه کجایی. تا حالا به مناسبت تعریف امام شش فرق رو بین قواعد فقهی و مسائل علم و اصول گذاشتیم، اما فرق هفتمین فرقی که بین مسائل علم و اصول و قواعد فقهی گذاشته شده، دومین تفاوتی است که مرحوم آقای خویی بهش اشاره کردند. ایشون میگن آقا مسائل علم اصول ازشون حکم فقهی استنباط میشه، اما مسائل فقهی منطبق بر مسائل فقهی دیگه میشن. این تعبیر شاید بهتره که به جای اون قواعد فقهی بنویسیم کاربرد در انطباق بر احکام به جای طریق استفاده. میگن فرق بین قواعد فقهی و مسائل علم و اصول تفاوتی است که بین انطباق و استنباط وجود داره. انطباق و استنباط، ببینید عبارت ایشونو محاضراتو: و نکتت فی اعتبار ذلک، ذلک رو بغلش بنویسیم استنباط، اینکه استنباط رو در تعریف علم و اصول فی تعریف علم الاصول لازم میدونیم. و نکته فی اعتبار ذلک، یعنی فی اعتبار لفظ استنباط، هیل احتراز در قواعد الفقهیه، اینه که مخواهیم از قواعد فقهی احتراز کنیم. فانها قواعد، چرا؟ چون قواعد فقهیه قواعدی هم که تقع و فی طریق استفادت الاحکام شرعیت الالهیه، این همونیه که گفتیم تطبیق انتباق. قواعد فقهی در طریق هستند ولی ولا یکون ذالک، اما این در طریق بودن لا یکون من باب الاستنباط و توسیط، از باب استنباط و توسیط نیست، توسیط یعنی حد وسط واقع شدن، بل من باب تطبیق و انطباق، بلکه از باب تطبیق و انطباقه. و به ذالک، به خاطر همین تفاوت بین تطبیق و استنباط، خرجت عن تعریف، اینا از تعریف خارج میشن. خرجت یعنی به ذالک، خرجت چیا؟ فاعل خرجت، قواعد فقهی، قواعد فقهی خارج میشن عن تعریف. تعریف چی؟ تعریف علم اصول. این عبارت مرحوم آقای خویی در المحاضرات. خب ببینید روح استدلال ایشون چیه. اول حرف ایشون رو بفهمید. ایشون میفرمایند که آقا ما یک قواعد فقهی داریم، این قواعد فقهی ارتباطشون با مصادیقشون از باب انطباق چیه؟ از باب انطباق کلی بر فرده. مثلا اول کلی فرد لحاظ کنیم. الان انسان و زید، انسان و زید کلی و مستاق، انطباق بر انسان بر زید پیدا میکنه. س ساختمون با دارالشفا، انطباقش اسباب انطباق کلی و مستاق، لذا انطباقه. طلبه و زید رابطه شون اسباب انطباقه، طلبه کلی، زیدم فردشه. رابطه بین اینها اسباب رابطه انطباقه. حالا در مسائل قواعد فقهی چجوریه؟ قواعد فقهی اینجوریه، به خاطر اینکه شما در هر قاعده یا یه حکمی رو از یه موضوعی برمیداری یا حکمی رو موضوعی میذاری. مثلا ما یه وقتی میگیم الصلات لا تعاد، یعنی صلات عدم اعاده رو میذاریم روش، عدم اعاده میره رو صلات. سابقا یادمون باشه قیاسات میگفتیم قضایا گاهی اوقات معدولت المحموله، محصله موجبه اما معدولت المحمول. یا مثلا میگیم که کل کافر نجس، نجس رو میذاریم رو کافر. یا یه حکمی رو از این موضوعی بر میداریم، مثلا میگیم لا ضرر، یعنی جعل رو، جعل حکم شرعی رو از رو موضوع ضرری برمیداریم. قواعد فقهیه اینجوری هست، موضوعشون چیه؟ ضرر. موضوعش چیه؟ صلات. موضوعش چیه؟ کافر. موضوعش چیه؟ طهارت یا شیء. رابطه اینها با مصادیقشون اسباب انطباقه. مثلا نماز زید مصداق برای صلات، پس لا تعاد. شمر بن ذوالجوشن علیه اللعنه مصداق برای کافر، پس نجس، تو ناسبیست. بیع ضرری مصداق برای ضرر، پس جعل لزوم ازش برداشته میشه. پس اینا میشن رابطه در رابطه در مورد قواعد فقهیه، رابطه میشه انطباق، تطبیق. چرا؟ چون رابطه شون رابطه کلی و فرد. اما در مورد قواعد اصولی اینجوری نیست. در قواعد اصولی رابطه، رابطه استنباط و توصیته. توصیت یعنی حد وسط واقع میشه. مثلا شما میگید الاستصحاب حجتو و هازه طهارت و مستصحبه، پس به وسیله یک صغرا و کبرا به این نتیجه میرسید که هازه طهارت حجتون. هازه طهارت با حجت رابطه شون رابطه زید و انسان نیست. اینجا رابطه، رابطه توصیت و استنباط و حد وسطه، در حالی که اونجا رابطه تطبیق و انطباق و مصداق کلی و جزئی است. این محصل فرمایش آقای خویی. اینو بهش توجه کنیم، این نکته‌ای که می‌خوام الان بهش عرض بکنیم، عنایت بهش بکنید. چون من خیلی هم بهش تأمل کردم، کتاب‌های شراح و شاگردان ایشون رو دیدم. به نظر میرسه این حرف، حرف کاملی نیست. فرقی بین تطبیق و استنباط نمی کنه. اینو ندیدم کسی به مرحوم آقای خوی اشکال کرده باشه. چه تفاوتیش بین تطبیق و استنباط؟ هر تطبیقی استنباط، هر استنباطی تطبیق. توجه بکنیم اساساً ما هر جا استنباط میکنیم چه کار میکنیم؟ خوب به این دقت کنید به حرف من. ما میخواییم یه استنباط بکنیم. ما میگیم الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. این معناش یعنی که ایها الناس بدونید، ببخشید، الف از مصادیق جیمه. یه مثال بزنیم، شما میگید زید سیاه پوش است و هر که سیاه پوش است عزادار سید الشهدا است. هر که سیاه پوش است عزادار سید الشهدا است. یه سری مصادیق داره. مصادیقش کیا؟ زید و عمرو بکر. پس در دل هر استنباطی تطبیق خوابیده. مگه میتونید استنباط را از تطبیق جدا کنید؟ شما میگید که زید کاتب است و کل کاتب متحرک الاصابع، انگشتاش تکون بخوره. دارید میگید چی؟ دارید میگید زید مستاق متحرک الاصابع است، زید از مصادیق متحرک الاصابع است. پس دارید کاتب بودن رو که مفهوم کلیست براش مصادیقی پیدا میکنید که زید و عمرو بکر باشه. پس لاجرم هر صغرایی مصداق و فرد برای کبراست، یا به تعبیر صحیح‌تر بگیم هر اصغری مصداق برای اکبره. ما در صغرا موضوعش رو بشه میگیم اصغر، میگید زید سیاه پوش است، زید اصغره، سیاه پوش اوسطه، هر سیاه پوشی عزادار است، این میشه کبرا. هر سیاه پوش دوباره تکرار میشه، همون اوسط، عزادار میشه چی؟ اکبر. ما به طور کلی داریم میگیم هر اصغری اکبر است. از چه راهی؟ از راه تطبیق، از راه انطباق. همین مثالی که گفتیم بهش اشاره بکنیم. ببینید، میگید هاذه طهاره مستصحبه، الاستصحاب حجتون، هاذه طهاره حجتون. این معناش این که حجت مصادیقی داره، یه افرادی داره که این من جملت افرادهی چیه؟ نازه تهارت هم من جملت افرادهی اینن که این تهارت از افراده بونه. پس این که آقای خویی اومدن و گفتن آقا فرق است بین تطبیق و استنباط، ما اولا میگیم نه، هر استنباطی تطبیقه. حالا این قلت بگیم خیلی خوب، هر استنباطی انطباقه، هر استنباطی تطبیقه، ولی هر انطباقی که استنباط نیست. ما میگیم نه خیر، هر انطباقی هم استنباطه. جواب، شما نمیتونید بدون استنباط تطبیق کنید. یه مثال بر انطباق بزنید. مثالتون چیه؟ میگید انطباق زید بر انسان. اونجا باید بیایید بگید آقا زید انسانون، انسان محترم است، زید محترم است. پس لاجرم هر انطباقی به استنباط برمیگرده، هر استنباطی به انطباق. این دوتا رو نمیتونیم، این فرقی که مرحوم آقای خویی توش گذاشت رو بپذیر. آقای شیخ بودی شما در هر انطباقی چی کار میکنی؟ هر انطباقی داری میگید که مثلا قاعده فقهی چیه؟ از صلات و لا تعاد. باید بگی حاضهی صلاتون از صلات و لا تعاد، حاضهی لا تعاد. قاعده فقهی هم وقتی میخواد بیاد جریان پیدا کنه رو نماز خارجی زید و عمر، استنباطه. هیچ فرقی با الاستصحاب حجت نداره. چه فرقی میکنه بگید حاضهی مستصحبتون ول مستصحبت حجتون، حاضهی حجتون، که بگید این مسئله اصولیه، یا بگید حاضهی صلاتون از صلات و لات و آد، حاضهی لات و آد، اونم همینه. به طور کلی اشتباهی که در اینجا صورت گرفته که فرمایش محسری برای نتیجه محسری بر فرمایش ایشون بار نمیکنه اینه که تمایزی بین تطبیق و استنباط از نظر منطقی وجود نداره. خب این قلطه خود رو مطرح کردیم برای اینکه ذهن نزدیک تر بشه، کسی مطرح نکرده، این قلطه داخلیه. همه انطباق هایی که در سلسله استدلالی قرار میگیره استنباط.
نظر میاد که
بعضی
از استنباط خود خود هم از انطباق باشه.
چرا؟
چون انطباقی که اتفاق میفته زایده استنباط باید باشه.
اصلا اگر انطباق نباشه استنباط میشه.
مرحله شو بعده، مثلا اگر شما در مورد مسئله اصولی رو استنباط حکم کلی میکنید، بعد این حکم کلی رو منطبق میکنید بر جزئیات.
در فقه هم این کار میکنی، در قواعد فقه هم این کار میکنی. شما لاتعاد و عنوان حکم کلی استفاده میکنید، انطباق میدید در صلات زید و عمر.
ما ازش یک حکم کلی رو استنباط نمیکنیم.
اصول ما اینجوره، خودش یک حکم کلیه، استصحاب حجتو هر چی اینجا بگی اونجا هست. بین لاتعاد با الاستصحاب حجتو هیچ تفاوتی نمیکنه که اینجا رو بگی تطبیق، اونجا رو بگی استنباط.
ما در
مصادیق وارد نمیشه. ما مصادیق وارد داره. شما داری فرقی که میخواد بذاره، میخواد بگه بین لاتعاد و بین استصحاب و خبر واحد یه طرف فرقه. ما میگیم چه تفاوتیست؟ از طرفی لاتعاد رو شما میگی انطباق، اما میرسی به حجت استصحاب حجت رو میگی استنباط. ما فرق این دو تا رو میفهم چیه؟ هر جا شما میرید هر کاری که این ور میکنی اون ورم صورت میگیره. مرحوم آقای فاضل خواستن یه فرقی، یعنی تو عبارت خدا آلخویی نیست، خواسته جوری عبارت آلخویی رو سر و سامون بدن. گفتن تفاوت شاید در این باشه که استنباط درش مستنبط و مستنبطون عنه دو چیزن. مثلا در همین مورد حاضه تهاره و حجتون دو اصطلاح چی هم؟ دو اسم مختلف دارن، در حالی که در زید و انسان هر دو انسان هم. جوابی که ما بهشون میدیم که اولا زید و انسان هم دو اسم هم. فرقی اونجا نمی کنه. بعدم اسم که ماهیت چیزی رو عوض نمی کنه. روح استدلال و استنباط برمی گرده به کلی و مصداق. اگر کلی و مصداق نباشه اصلا استدلال صورت نمی گیره. نه بعضی وقتا هم نیست. این که میگن انطباق قهریه، میگن بعضی جاها که منبری منبر میره یه چیزی میگه انطباق خود به خوده. بعضی وقتا میگن انطباق خود به خود نباشه، انطباق قهریه به اومده. خب الان جاهاش پیچیده است، اینجور نیست که به این صورت باشه. در ضمن ایشون نیومده فرق بین انطباقات قهری و انطباقات غیر قهری بذاره، اومده بین استنباط و انطباق فرق گذاشته. مانعی نداره فرمایش شما بحث فرق بعدی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی. ما هم حرفای خوبی رو داریم میگیم، ایشون اینو نداره، نمیده خارج و داخل بگه. گفته هویت مسئله فقهی به چیه؟ به انطباق. هویت مسئله اصولی چیه؟ به استنباط. فرق بین استنباط و انطباق نیست. باز روی توجه کنید، چون ندیدم کسی اشکال کرده باشه روی ایشون، ممکنه توجیه به دست بیارید. مقررین ایشون و بعدن کسای شاگرداشون و اینام که نگاه کردم به این نکته تنبه نداشتند. بگذاریم از این. مرحوم آقای صدر، شهید صدر، دو تا اشکال دیگه بر مرحوم آقای فاضل، بر مرحوم آقای خویی وارد کرده که میشه در حقیقت اشکال دوم و سومی که ما در عبارتمون داریم. اشکال اولشون اینه که میفرمایند آقا برخی از قواعد فقهی هم درش استنباط وجود داره. سلمنا که انطباق، ما میگیم سلمنا که انطباق و استنباط دو چیز باشن، اما قواعد فقهی داریم ما که درش استنباط وجود داره. ببینید تا بعد توضیح بدیم عبارت چونه دو خط اولیش. و هاذه الاجابت و غیر تامه و ذالکه و این عدم تمام، اولا لعدم اختصاص القواعد الفقهیه بالقواعد تطبیقیه. اینجور نیست که قواعد فقهیه فقط و فقط قواعد تطبیقی باشن، نه، بل منها، بلکه از زمره قواعد فقهیه قواعدی هستن که ما یستن به تو به الحکم، استنباط میشه به وسیله اونها حکم. به نحو توسیط، حد وسط داره اونجا. کما سیعتی غریبن، بعدن تو صفحه بعد توضیحشو دادن. مثال شما از اون هفت صفحه بعد خود ایشون گفتیم، میگن مثلا میگید ظهور امر در این که بشور این چیزو. من بهت میگم آقا این لیوان رو بشوی، این ظهور در چی داره؟ در نجاست. میگن این عین ظهور امر در وجوبه، هر دو از باب استنباط. ظهور امر در ارشاد به نجاست عین ظهور امر به شیء در وجوبه. پس اینجور نیست که همه جا قواعد فقهیه تطبیقی باشن، نه، اونا هم درشون خیلی جا استنباطه. در حقیقت چی باید بگید؟ باید بگید که او به من امر کرد که این را بشویم و هرچه را شارع امر می کند که من بشویم نجس است، پس این نجس است. یه استنباط، یه قیاس باید تشکیل بدید. اشکال دوم مرحوم آقای صدر نکته بسیار لطیفیه. ایشون میگه آقا میدونید لازمه حرف آقای خویی چیه؟ لازمه حرف آقای خویی اینه که فقهی بودن یا اصولی بودن خیلی از مسائل دست خود ما باشه. ما اگه دلمون خواست این مسئله رو جوری بررسی میکنیم بشه تطبیق، وقتی شد تطبیق و انطباق میشه فقهی. اگه دلمون خواست جوری بررسی میکنیم که بشه استنباط، وقتی شد استنباط میشه مسئله اصولی. چه جوری؟ بیان میکنه، میگن نگاه کنید، ما یه مسئله داریم در علم اصول که امر به شیء مقتضی نهی عن ضد هست یا نه، یا ببخشید امر به شیء مقتضی نهی، مقتضی فساد در عبادات هست یا نه. بازم نه. نهی در عبادات، نهی در عبادات، خب بگو جلو چشمت نگاه کن، نهی در عبادات آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ اگر از لفظ مقتضی به کار بردیم تو تیتر بحث میشه استنباط. چرا؟ چون میگید اقتضاء میخواد ما رو برسونه به بطلان، این استنباطه. اما گفتید به عبادات منهیتون انها باطلتون هم لا، این مستقیما بطلان استفاده کردید، این میشه تطبیق، شد تطبیق میشه مسئله فقه. یه ذره عبارات خود مرحوم صدر رو ببینیم با عبارات ایشون هم آشنا بشیم. و ثانیا ان تمییز بین المساله الاصولیه و القاعده الفقهیه به تطبیق نفیان و اثباتن، اگر بخواید تمایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو به چی بذاریم؟ به تطبیق، نفیان و اثباتن. یعنی اگر تطبیق بود قاعده فقهی هست، اگر تطبیق نبود قاعده فقهی نیست. این تمیز یعدی، یعدی خبر ان است، یعدی الى ان مسئلت ان اصولیت المسئله کثیرا ما، یعنی اصولی بودن مسئله کثیرا ما ترتبط به سیاقت ها، این ارتباط پیدا میکنه با نحوه چیدمانش، نحوه ریختنش، این که چجوری رو درست کنیم و کیفیت تعبیر آنها، این که چجوری ازش تعبیر بکنیم. تا مسئله تو اقتضاء نهی عن العباده لفسادها، اگر اومدید گفتید آیا نهی در عبادت مقتضی فساد عبادت تکون اصولیه، کی؟ اذا طرحت به صیغت البحث عن الاقتضاء، اگر وقتی طرحش میکنید به گونه‌ای طرحش کنید که دارید از اقتضاءش صحبت میکنید. لان البطلان هین ازن مستنبط عن الاقتضاء، بطلان از اقتضاء استنباط میشه و لیس تطبیقا، این تطبیق نیست. اما همین مسئله لا تکون اصولیه، این مسئله اصولی نیست، که اذا طرحت به صیغت البحث، اینجوریست بحث بشه، ان العبادت المنهی عنها باطلتون املا، برید بحث رو بطلان ببرید. لأن بطلان کل عبادت محرمه این ازن یکون تطبیقا، بطلان منطبقه، در حالی که معنا روح المسئله فی کلتا سیاقتین واحد، هر دو واحده، روح المسئله واحدتون، هر دو واحده، و این که روح واحده و هازا یعنی وحدت روح، یکشفو ان ان المائز الحقیقی بین القاعده الفقهیه و مساله اصولیه ليس مجرد تطبیق و استنباط، ليس مجرد انطباق القاعده الاصولیه على الحكم المستخرج، از نوع انطباق الکلیه على فرد و انطباق القاعده الفقهیه كذلك، عدم انطباق در اصول، انطباق در فقه. خب این هم پس اشکال دوم مرحوم آقای سعد، اون دو سقط آخرش رو میخونید، همین مطلبه. پس مطلب آقای خویی به عنوان هفتمین فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولی مطرح شد و سه اشکال بهش وارد شد، دو اشکال از مرحوم سعد و اشکال اولی که مطرح کردیم که اساساً ما فرقی بین تطبیق و استنباط نمیذاریم. تطبیق و استنباط لیس لهما الفرق و الفرق بینهما لا یعدی الى محصلن، به محصلی بر نمیگرده. انشاءالله فردا فرق هشتم بین قواعد فقهیه، فرق مرحوم ناینیست، و فرق نهم که فرقی که مرحوم امام گذاشتن، باز ببینیم درسته یا غلط و نقدهاش چیه.